باشه جناب پاشایی، خوب هستید شما؟
تمام
سلام
خوب
هستین انشالله. عذرخواهی میکنم، مصدقه شریفتون شدم. ترابی هستم، خبرنگار روزنامه سپهر غرب.
خانم ترابی
متشکرم، سلامت باشید انشالله. شما خوبید الحمدلله؟ چه کار میکنید با زحمات ما؟
شما زحمتی ندارین برای ما.
عزیزی شما سلامت باشید انشالله. بزرگواری جناب پاشایی، چند دقیقه وقت دارید مزاحمتون باشم؟ با توجه به اینکه هفته آینده روز صادرات رو ما داریم، مزاحمتون شدم بپردازیم به بحث در واقع مبانی و در عین حال مشکلات پیش روی صادرات در حوزه فعالیت شرکت های دانش بنیان، به ویژه در بحث بازاریابی و تعریف بازارهای هدف. اگر امکانش وجود داشته باشه چند دقیقه مصدتون باشم.
مشکلی نداره، فقط نکتهش اینه که من الان دیگه تو بخش دانش بنیان کار نمیکنم، اومدم تو بخش چی؟ بخش برنامه هفتم.
مشکلی نداره در حوزه دانش بنیان به عنوان کارشناس میخوام باهاتون گفتگو بکنم جناب پاشایی؟
ما کارشناس که نیستیم، ولی خب به قولی عرض کنم خدمت شما که بحث صادرات، ببینید آخه اینا یه بحثایی دارن، یه بحثایی دارن، بحثاشون هم این روز یک شنبه از خانم ترابی.
بله
خب از خواهم خدمت شما که اینا یه بحثایی دارن، بحثاشون هم کلیه عمدتا تو بحثای صادرات. یعنی چی؟ یعنی خیلی از مشکلاتی که اینا دارن تو بحثای صادرات، یک مشکلاتی که در واقع کلی با همه و مشترک با خیلی شرکت‌های صنعتی تولیدی غیر دانش بنیان هم هست.
بله.
مثلا یه موضوعی که بیان میکنن این هستش که بحث همون تعهد ارزی رو بیان میکنن، میگن ما اینکه تعهد ارزی بدیم، این حالا بیاریم مثلا یه بخشی از ارز حاصل صادرات رو توی سامانه نیو ارزه بکنیم، یه مقداری برای ما مسئله ایجاد کرده و این صحبت ها. البته این میگن مشکل فقط چیز نیست، ما این مشکل مثلا چند هفته قبل در مورد پشتوار و غیره هم داشتیم.
بله.
و خب این یه بحثیه، البته خب بحثی هم که دولت محترم داره بحثی درستی، یعنی میگه من میخوام مدیریت بازار ارز بکنم، بذار شما باید ارز حاصل صادرات رو به من بدید.
بله.
و تو سامانه عرضه بکنی. اینا یه مسئله‌ایه، چون شما میدونید دیگه یه بحث، یه گپ تقریبا 25% بین سامانه نیما با بازار آزاد وجود داره.
بله.
تو سامانه بود 41 و 300 و 41 و 200 اینا دلار توی بازار آزاد بوده. مثلا الان امروز حالا اگه ما رو نمیکوبن چرا دارید نرخ‌سازی میکنید، 58 59 صده.
بله.
و این خب یه بحثیه که میگن آقا ما باید، و حالا یه مقداری هم درست میگن، یه مقداری اون بحثای فرایندهای صادراتی وقتی طولانی میشه به تعهداتشون نمیتونن عمل کنن، یه سری مشکلاتی براشون به وجود میاد بعدن و مسائل اینچنین. و این یه مورد، یه مورده. یه مورد دیگه هم ببینید، شما وقتی دانش بنیان حرف میزنید، یه دسته اون شرکت های شرکت خیلی قوی و قلدر و قولی قولی هم برای خودشون که اینا از مثلا 40 سال شرکت هست، 20 سال هست، 10 سال هم از دانش بنیان شده، مثلا 500 نفر هم نیروی کار داره، یه شرکت خیلی قدرتمندیه که اصلا این بحث صادرات و واردات رو خیلی قبل‌تر از اینکه دانش بنیان من بشود داشته.
بله.
و مشکلی هم از بابت صادرات نداره.
بله.
خیلی این بازار خودش رو داره و ارتباطات خاص خودش رو کشورهای مختلف به خصوص مثلا کشورهای جنوبی ما آشه خلیج فارس اینا داره، و اینا شرکت هایی نیستن که خیلی مثلا درگیر و دار حمایت های خاص آنچنانی باشن، یعنی اون راه خودش رو بلده، راه خودش رو پیدا میکنه. ولی یه سری شرکت ها وجود داره، این شرکت ها شرکت متوسط و کوچیکی هست.
بله.
که حالا مثلا فرض بفرمایید 10 تا 15 تا جوون مثلا نخبه نشستن یه محصول طراحی کردن، حالا این محصول قابلیت صادرات هم داره، اینا مثلا 4-5 تا از شرکت ها رو زدن، عمده هدفشون هم بازارهای داخلی بوده.
بله.
خب اینا با بازارهای خارجی اصلا آشنا نیستن.
بله.
مثلا بین فرآیند صادرات واردات، تجارت داخلی و تجارت بین الملل اصلا دوست معقولی جداست.
بله.
اینجا درست هر دو ماهیتا یکسانن و هر دو تجارته، ولی شما تو بحثای تجارت بین الملل که وارد میشین، بحثای بسیار بسیار پیچیده، بحثای بسیار بسیار سخت بعضن.
بله.
و همین که مثلا شما باید بازاریابی بین المللی انجام بدید، شما اصلا وقتی تو ایرانید خب یه سری بحثای حمایتی خاص دارید.
بله.
مثلا چی؟ مثلا شما بر مبنای قانون اگر محصول مشابه داخلی در واقع داشته باشه، وارد کردنش در واقع یک بحث بسیار بسیار سختی، پروسه بسیار سختی تا بتونه اون وارد کننده بره اثبات کنه که این محصول داخلی مثلا این مشکلات رو داره، محصول خارجی این مزیت ها رو داره.
بله.
جان؟
عرض کردم جمله شما رو تکمیل کردم، مزیت هایی رو داره. بله
بله مزیت هایی رو داره و این خیلی خوب خیلی بحث های پیچیده و خاصی داره.
بله.
اما نکته این که وجود داره در مورد یعنی حمایت هایی که در مورد واردات محصولات مشابه در واقع جلوگیری از واردات محصولات دارای تولید داخل انجام میشه خیلی حمایت های جدیه.
بله.
شاید قبل ترها اینطور نبود ولی از سال 97-98 که ما تحریم های مجدد آمریکا رو داشتیم خیلی گذاشتن از سعی کرد تو این مسیر جدی وارد بشه و تا اونجا که میتونه در واقع جلوی واردات محصولات مشابه دارای مشابه داخل رو بگیره و تا حدی هم تونسته این کارو بکنه.
بله.
ولی نکته ای که وجود داره این هستش که در خارج از کشور شما اینو ندارید. یعنی شما وقتی وارد بازار بین المللی میشید اولا که تعرفه مثلا صادرات ممکنه بهتون بخوره و در واقع اون کشوری تعرفه واردات ازتون بگیره. حالا اینطور بگم تعرفه واردات درست‌تره. کشور مقصد ازتون یه تعرفه واردات بگیره. برای حمایت از کالای داخل خودش.
بله.
این یه نکته است. خب یه مانع هستش. یه موضوع دیگه این هستش که شما اونجا با بازار آزاد مواجه میشید.
بله.
و صرفاً محصول شما بر مبنای مزیت‌هاش قضاوت خواهد شد. نه اینکه حالا تولید داخل هست یا نیست. اصلا اونجا برای کسی مهم نیست که شما مثلا محصول مال کجاست.
بله.
محصول مهم کیفیتشه و مهم این هستش که این محصول چقدر میتونه نیازهای مشتری رو درست پاسخ بده و بهینه باشه توی مصرف. حالا اگه صنعتی هستش توی طول عمرش مهم هست، کیفیت محصول مهم هست، سابقه خود شرکت تولید کننده مهم هست، اینا مهمه تو بازارهای بین المللی. وقتی این وارد میشن این دست در شرکت های متوسط و نوپایی که تا الان فقط حوزهشون حوزه تجارت داخلی بوده یه مقداری دچار مسئله میشن که آقا ما سال سری حمایت داشتیم و الان باید بریم توی بازار واقعا رقابتی. این خوبه، این باعث میشه که سعی کنن در کلاس جهانی تولید کنن و در واقع این مسائل داشته باشن. اما یه موقعی شما میبینید که اینها ضعف شناسوندن این محصول رو دارن. اینجاست که دیگه دست دولت وا میشه و یعنی ما تو کیفیت محصول ممکنه با یه مثلا تسهیلاتی کمک بشه که کیفیت اینها برای صادرات بهتر بشه ولی این خیلی نمیشه کمک کرد. یعنی خود اون افراد و اون تیم مهمه که این محصول رو بتونه در کلاس جهانی تولید کنه. ولی در موضوع چیز نه، در موضوع شناسوندن این محصول اینجا نقش مثلا تو نمایشگاه‌های بین‌المللی، مثلا تو برندسازی جهانی، مثلا کلا تیک کردن فرآیند صادرات. نمی‌دونم خود شما با بحث این صادرات واردات چقدر آشنایید. من البته صادر کننده وارد کننده نبودم.
بله.
اگه بودیم خیلی خوب بود. ولی حالا به قولی از طرف خدمت شما که فرآیند صادرات یه پیچیدگی‌های خاصی داره. یعنی اولا باید یه سری استانداردهای خاصی رو بگذرونه، بعد در واقع خود این فرایند ارسال محمول ترخیصش توی کشور مقصد و اینا یه مسائل خاصی، خود برندسازی این تو کشور مقصد، اینکه شما از چه ترفندهای تبلیغاتی استفاده کنی، چقدر بتونی تحلیل بازار درستی داشته باشی از بازار هدف تو کشور مقصد و اگر مثلا میخوای این محصول صادر کنی این محصول ساخت شما چقدر میتونه مثلا با فرهنگ اون کشور سازگاری داشته باشه. حالا نه اینکه لزومن تو بحث فناوری و صنعتی و اینا مهم نیست مسئله فرهنگ، ولی خب واقعا اهمیتش هم کم نیست. یعنی هم میشه گفت یه شما وقتی در مورد فرهنگ صحبت می‌کنید طرف مقابل ممکنه این تصور بکنه که آقا من شما به مسئله صنایع دستی صادر بکنید نگران واسه فرهنگ شید. نه، ولی واقعا مسئله فرهنگ و تولید و برندینگ این کشوری که داره تولید میکنه و خود اون شرکته توی کشورهای هدف خیلی مهمه. یعنی بر اساس سابقه ای که از این محصول از این شرکت و این کشور وجود داره قضاوت میشه محصول شما.
بله.
و اونجاست که اینجور مسائل کمک میشه. من تصورم اینه که یک سری چیزهایی شاید در کشور ما واقعا جاش خالیه در مسئله صادرات. حالا این کلیه محصولات صادراتی ما رو شامل میشه ولی دانشکنه ها به طور شاید خاص‌تر بحث شرکت های مجدد صادرات به نظرم جاش خالیه. یعنی الان ما اگر میتوانستیم شرکت های مجدد صادرات که تخصصشون فقط محصول رو صادر کردن و برندسازی برای اون محصول و در واقع یک جور مشاور و راهنمای خیلی خیلی قدر برای یه شرکتی که میخواد صادر بکنه. نه اینکه ما الان اینجور شرکت هامون رو خیلی نداریم، نه ممکنه مثلا ما بعضن خیلی خیلی محدود یه سری چنین چیزایی داشته باشیم، ولی به طور ساماندهی شده و رسمی و جدی ما بیاییم یه سری شرکت های مدیریت صادرات داشته باشیم که حالا مثلا هم یه محصول صادر بکنه در قبالش مثلا یه پولی رو هم بگیره، خیلی کمک میکنه. اولا اینکه از تعدد صادر کنندگان خرد جلوگیری میکنه که خودش باعث میشه ما سری صادر کنندگان جدی و حرفه‌ای پیدا بکنیم و داشته باشیم. همین که در واقع میاد و خیلی فرایندهای قانونی رو طی کردنش رو برای شرکت‌های صادر کننده در واقع راحت‌تر میکنه. چون شما ببینید وقتی به عنوان مدیر عاملی شرکت دانش بنیان مثلا فرض کنید با 20 نفر کارکن دارین و میخواد یه محصول رو صادر بکنید، شما انقدر دغدغه بیمه، مالیات، نیرو انسانی، تامین مواد اولیه اینا دارید که اصلا خود این پروسه صادرات برای شما خیلی خیلی طولانی. از یه طرف یا باید برید یک مدیر صادراتی پیدا بکنید بیارید بذارید تو شرکت، اونم حقوقش حقوق بالایی باید بهش بدین، مثلا یه تیم بیارید که این خودش یه مسئله میشه باز برای شما، یه هزینه جدی براتون ایجاد میکنه. یا اینکه باید مثلا خودتون وارد فرآیند بشید، یعنی مثلا خود اون مدیر عامل بره حالا از طریق ارتباطاتی که داره یا از طریق کسب آگاهی و یادگیری و اینا وارد آموزش بحث صادرات بشه. اینم خیلی بحث زمانبریه، خیلی بحث شاید مثلا طرف یک سال دو سال طول بکشه تا بتونه مثلا یک فعال تجاری بین‌المللی، اونم نه همه کشور، مثلا یکی دو کشور مثلا بتونه بشناسه و ارتباطات بگیره. از این جهت به نظرم وجودش این شرکت‌هایی بیه بتونه راهنمایی خوبی بکنه، مثلا عملیات اجرایی صادرات رو بگیره دستش و در قبالش مثلا از اون سودی که این شرکت می‌کنه این مبلغ رو هم بگیره. حالا من نمیگم خیلی کم، ولی خب اینطوری خیلی کمک کننده است، یعنی هم کارا به نظرم ساماندهی میشه برای خود اون شرکت‌ها، چه صنعتی دانش بنیان چه غیر دانش بنیان. همین که در واقع به شکل خیلی مؤثرتری صادرات انجام میشه، چون ما اینو نداریم و واقعا صادراتمون شده یک صادراتی که یا مافیایی طور شده دسته یه خاصی قرار میگیره و اونها هم که مثلا توی بازار مثلا اون کشور خیلی قدرت دارن و شما باید بری به اونا در واقع یه هزینه بدی که اینا مثلا کمک بکنن که تو محصولتو بفرستی اونجا، یا اینکه اصلا در واقع اینقدر صادر کنندگان خرد زیاد میشه که اصلا محصول رو هم خراب میکنن، یعنی اینقدر چون صادر کننده خرد براش صرفا سود مهمه دیگه، اینکه کیفیت محصول چجوری باشه، برندینگش چجوری باشه، اینا اصلا خیلی براش مهم نیست، میگه صرفا من این صادراتمو انجام بدم همین یه بارو شاید اصلا کلا تو دو سال یکی دو بارم بیشتر صادرات نکنم و همین دیگه یه سودی هم به دست بیارم و تمام. مثلا ما تو بحث زعفران این رو خیلی دیدیم که این خودش لطمه زد به اون برندینگ ایران در حوزه صادرات، لطمه میزد، یعنی خراب کرد سابقه ای که از زعفران ایرانی بود، چون هر کی یه حالا ببخشید اینجوری میگم ولی مثلا یه کامیون زعفران برمی‌داشت می‌بود مرز و اینو من آب میکنم و صادر میکنم و اینا، بدون اینکه واقعا اون کیفیت لازم برای صادرات باشه، بدون اینکه اون بسته‌بندی لازم باشه، بدون اینکه ذائقه شناخته بشه از مخاطب مورد نظر تو مقیاس مثلا منطقه یا بین الملل، اینا اینطوری نبود، صرفا فقط همینطوری دانش خوندن. اگه بخواد اینطوری اتفاق بیفته هر شرکتی به این شکل وارد این فرایند بشه، خب ممکنه آسیب بزنه واقعا، یعنی هم به اعتبار کشور، ممکنه تو بحث جایگاه فرهنگی کشور تو اذهان مثلا در واقع منطقه آسیب بزنه. همین که در واقع خود اون شرکت ها هم دیگه بعد از یه مدت اصلا تو بازار اون کشورها بهشون فضای داده نخواهد شد، کسی داده نمیشه، الان هم بعضا داده نمیشه. به خاطر همین میگم اگر ما بتونیم از این طریق کمک کنیم به دانش بنیان ها که یک پروسه مشخص ساماندهی شده ای برون سپاری بشه به یه سری شرکت های متخصص در حوزه صادرات، اینا خیلی کمک کننده است. مثلا ممکنه مثلا ما یه شرکت مدیر صادرات صرف فقط محصولات دانش بنیان نانویی مثلا داشته باشیم یا صرف محصولات دانش بنیان مثلا دارویی داشته باشیم.
بله خیلی
خیلی کمک کننده میتونه باشه.
دست شما درد نکنه، خیلی هم عالی، متشکرم، ببخشید که وقتتون رو گرفتم. فقط یه نکته استاد بپرسم ازتون، در حوزه بازاریابی به نظرتون در حال حاضر شرکت های دانش بنیان باید به چه در واقع فضایی متوسل بشن که اون کارهایی لازم رو داشته باشن؟
ببینم من به نظرم واقعا بس بازاریابی در درجه اول به تحلیل بازار و تحلیل رقبا بستگی داره. یعنی شما به اون کشور هدف رو که میخواید واردش بشین، ببینید اصلا بازارش چی لازم داره، اصلا چی میخواد. یا ما شما واقعا فکر میکنید من این محصول رو میتونم اونجا بفروشم و ببینید اصلا اینجوری نیست.
بله
خیلی این اتفاق افتاده. یعنی طرف مقابل میره یه کشوری مثلا به خاطر ارزش پولش، یا این کشور خیلی خوبه من مثلا یه محصول بفروشم، بعد میره میگه اصلا اون کشور به این محصول نیازی نداره، یا اصلا این محصول اونجا واقعا جای رشدی نداره که بخواد این کارو بکنه. به نظرم تحلیل بازار، یعنی اگر ما تحلیل بازار درستی داشته باشیم، به خاطر همینم هست میگم شرکت مدیریت خدمات مدیریت صادرات شد یه بحث واقعا حلقه گم شده مهمی باشه، به خاطر اینکه باید یه سری افراد متخصص در بازار یک کشور، مثلا عمان، مثلا عراق، مثلا ترکیه، که واقعا یک سری افرادی که تو این بازار متخصصن، یعنی بازار ترکیه رو کاملا میشناسن، نه بر مبنای حالا فقط تجربه، بر مبنای داده‌های علمی، بر مبنای ارزیابی اینکه چه محصولاتی مثلا به ترکیه از کشورهای مختلف وارد میشه و چه محصولاتی در واقع قابلیت رشد داره توی کشور مثلا ترکیه. اینجا وقتی اینها این تحلیل بازار رو دقیق دارن، میتونه اون فرد بر مبنای این تحلیل بازار و تحلیل در واقع جامعه هدف، جامعه مخاطب، بیا بگه آقا این محصول تو توی مثلا فلان بیمارستان مثلا یه دارو تولید می‌کنی، یا نمیدونم تجهیزات بیمارستان تولید می‌کنی، در این محدوده مثلا ترکیه در این بیمارستانش میتونه مورد استفاده قرار بگیره، مثلا این 5 تا استان برای تو میتونه مناسب باشه.
بله.
یا نمیدونم مثلا عمان این محصول رو نداره، یا نمیدونم عراق مثلا اینجا این موضوع خیلی به دست ما، ولی چون این تحلیل بازار ما تحلیل بازارهای خیلی ضعیف کلی و افرادی هم که تو هر حوزه‌ای خبرن خیلی پراکندن، مثلا توی حوزه ترکیه ما افرادی که خبرمون خیلی پراکندن، شناختنشون خودش یه بحثیه، اینکه بشه باهاشون ارتباط گرفت نشه اون خودش یه بحثیه. وقتی اینا این حلقه ها کنار هم قرار نمیگیره، اون بازاریابی هم اتفاق نمیفته، چون شما وقتی که نمیدونی مثلا تو عراق چی رو بفروشی و چی اصلا خریدار داره، این خودش در واقع یه موزلیه دیگه، و این رو نمیشه حل کرد مگر اینکه طرف ما به خودش باشه بره عراق 5 نفر رو بشناسه. اینطوری یه ذره سخته.
بله.
و از طریق نمایشگاه هم به نظرم خیلی خوبه، ولی باز اون هم اگر پروسه نمایشگاه، یعنی صرف حضور در نمایشگاه کافی نیست، یعنی فرق باید یه پروسه براش برای یه شرکت طراحی بشه که این شرکت چه قبل از ورود به نمایشگاه چه بعد از ورود به نمایشگاه در واقع پشتیبانی و حمایت بشه. فقط اینکه بره نمایشگاه بیاد محصولش نشون بده حالا کسی بخره نخره، این یه ذره دشواری‌های خاص خودشو داره. مثلا شاید اینجاست که به ذره خارجه مثلا نقشش جدی‌تر میشه، که از نظر مثلا از در بحث معاونت دیپلماسی اقتصادیش این استفاده رو بکنه که تو بحث نمایشگاهی که داره کشورهای مختلف برگزار میشه، برای بعد از نمایشگاه مثلا اون تیم رایزن‌های اقتصادی ما اونجا مثلا مؤثر واقع بشن، بین این که این قراردادهایی که بسته میشه پیگیری بشه که چی شد، مثلا قرارداد بین فلان شرکت ناش با ایرانی با مثلا یه شرکت فرض فرمایید عراقی بسته شده، این به کجا رسید، مشکلش چیه، مشکلش قابل حله، مشکلش قابل حل نیست. اینجا یه حمایت‌هایی هم اینجوری اگر بشه برای پروسه‌های بعد از نمایشگاه، به نظرم میتونه اون جدی شدن قراردادها و اینکه این همکاری که مثلا تو نمایشگاه شکل میگیره ادامه پیدا کنه موثر بشه.
بله دست شما درد نکنه. متشکرم جناب پاشایی، موفق و پیروز باشید ان شاء الله. سلامت باشید. ببخشید. خدا نگهدارتون.